دیگه، فقط در انشاءات و
ولذا با این که عقلم میفهمه در این حال خود همون عقل با توجه به این علمی که داره میگه نه این مولوی نیست. در مورد ما هم همینجور میشه. خب بله بله، جلدشو که عرض کردیم صفحهشو نمیدونستم. بله این مستند همون دو جلدی که در کتاب نکاحه، اون جلد اولیشه، من تا حالا صفحهشو باید ببینیم ننبشتم جا چشم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض کردیم در اون بخشی از افعال، در بخشی از احادیث و روایاتی که مشتمل بر توصیفاتی است درباره اموری از واقع، این توصیفات گفتیم یا درباره یک حوادث و پدیده هایی است که ارتباط مستقیمی و روشنی با اعمال و افعال ما نداره، یا اینه که نه از قضایایی است که موضوعش فعل اختیاری ما یا متعلق فعل ماست، اعم از این دوتا، فعل اختیاری ما یا متعلقش متعلق فعل اختیاری ماست، و توصیفی میکنه و محمولش هم اثر اخروی نیست که روشن قضیه، اثرش اثر دنیوی است. در این نوع گزاره ها که قسم نمونم سوم چهارم هرچه بود، در این نوع از گزاره ها، نه گزاره هایی که موضوعش اموریست که نه موضوع نه متعلق نه فعل اختیاری نه متعلق فعل اختیاری است، و محمولش هم و از اونایی هم نیست که اگر موضوعش هم فعل اختیاری یا متعلقشه محمولش اخروی باشه. این دو قسم داستانش روشن شد که قسم اول مولویت نداره، گزاره و توصیف قانونی است، و قسم دوم هم قطعا ازش حکم متولد میشه چون اثر اخروی ذکر میکنه. اما این قسم سوم محل بحث بود که موضوع فعل یا متعلق فعل اختیاری است و محمول هم یک اثری از آثار و نتایج دنیوی فعله، اما از این که حالا اون اثر دنیوی اثر محسوس و مکشوف اندل عقل باشه، عقل میفهمه که درست این اثر رو داره، یا اینکه نه از آثاری است که برای ما خیلی مکشوف نیست، احیانا گاهی خلافش هم میبینیم توجه کردید، یا عمقش برای ما معلوم نیست، حالا هر یک از اینها باشه. این قسم سوم بود. این قسم سوم رو تشقیق کردیم به دو شق عمده. یک شق اونجایی که این گزاره توصیفی در مواردی باشه که امر و نهی وجود داره در اونجا، حالا امر و نهی هم البته متصل باشه یا منفصل، بیشتر ما مثال ها و ذهنمون به متصل بود، گاهی منفصل هم هست، یعنی اینجا یه توصیفی از یه واقعیتی کرده یه جای دیگه بشه امر کرده یا نهی کرده، یا اینکه نه اینا تو یه روایت توصیفی کرده از یک فعل یا متعلق فعل و اثری براش ذکر کرده، اثر دنیوی، و امر و نهی هم قبلش یا بعدش داره. این یه شق بود. یه شقمونه که امر و نهی نداره. دیروز اون در واقع شق اول از این صورت سوم بحث کردیم. پس در مجموع برای اینکه جمع بندی چیزی باشه، این ما سه صورت داشتیم که صورت سوم دو شق داره. صورت اول این بود که از گزاره توصیفی عرض کنم که موضوعش اصولا فعل غیر اختیاری، یعنی امر پدیده و امر غیر مرتبط با عمل من باشه. صورت دوم اینه که مرتبط با عمل من هست اما محمول اخروی. صورت سوم اینه که دنیوی باشه. این صورت سوم دو قسم داشت که در قسم اول بحث کردیم و گفتیم که در اون قسم اول که امر و نهی وجود داره و بعد یا قبلش یک توصیفی از اون واقعیت ارائه کرده، در اونجا عرض شود که از بعضی از کلمات ظاهر میشه که ما این توصیفات دنیوی اصلا خودش گویا یه نوع ظهور در این داره که مولوی نیست و ارشاده، بعضی جا اینجوری عمل کردن، مثلا آقای خویی در همون مثالی که عرض کردم، گاهی فقهای دیگه هم در بعضی موارد دیگه عمل میکنن. منتها دیروز عرض کردیم که با توجه به اون اصالت المولویه‌ای که ما ذکر کردیم، فکر نمی کنم که بشه این دست از این ظهور رو برداشت. توجه کردید این حرف نهایی اونجوری هم حالا خیلی نمیشه، ولی ظاهرش اینه که اون اصالت المولویه که در اوامر و نواهی است اینجا هم هست، یعنی مولا که داره امر و نهی میکنه اصل طبق همون قاعده‌ای که در اصالت المولوی گفتیم اینه که داره امر و نهی مولوی میکنه، ثواب و عقاب میاره، سخنی میگه که مشمول اون نظام پاداش و ثواب شرعی و دینی است. اصل اینه و بنابراین ذکر یک اثر دنیوی و مصلحت دنیوی اون نمیتونه بیاد مانع بشه و ظهوری داشته باشه که بیاد جلوی اون اصالت المولوی رو بگیره. چند وجه گفتیم که عمده وجهش این بود و بنابراین عرض کنم که اون اثر دنیوی در واقع میشه در به نوعی حکمت میشه. این خلاصه بحث دیروز بود، یعنی تا اینجا رسیده بودیم. ببینید حالا من این یه توضیح کوتاهی هم راجع به این عرض بکنم. ببینید ما عرض که در چون در این نوع موارد که بعدش یک اثری ذکر میشه، اینجا امر ما دایره بین حکمت و علیته. ما این سه تا مفهوم رو در اصول که در روایات داده میشه با هم تفاوتی که دارن از حکمت، علت و مفهوم، اینا سه درجه از یک واقعیت هن که نوشته میشه. ببین وقتی که شارع مستند حکم خودش را حکم خود را مستند به یک سری و راز و رمزی میکنه، عرض کنم که اون سر و راز یه وقتی است که حکمته، یه وقتی است علته، یه وقتی هم به درجه ایست که مفهوم هم داره. فرق اینها اینه که در حکمت حکم دائر مدار حکمت نیست، بلکه حکمت یه امریست که غالبی است، به صورت اقتضایی و غالبی با موضوع حکم همراهی داره و الا در سعوزیق حکم تابع اونیست. این حکمته که حکمت این امر فلان موضوعه که اون موضوع غالبا همراه این واقعه هست اما حکم تابع اونیست. پس حکمت سریست که در حد اقتضا تأثیر در حکم داره و به هیچ نحو حکم از نظر سعوزیق و شمول و عرض کنم که خصوصش تابع اون نیست. این حکمت. علت یه درجه بالاتره. علت اونیست که حکم دائر مدار اوست، در سعوزیق دائر مدار اوست، یعنی نقش اقتضا نداره در ثبوت و تحقق حکم، بلکه نقش علیت داره و علته که حکم میشه دائر مدار او، هر جا او بیاد این حکم هست و به هر حال تابع علته. البته علت ها ما در شرع خودش دو نوع داریم، بعضی علت هاست که تعمیم میده و تزیق نمیده، بعضی نه تعمیم و تزیق هر دو میده که غالبا هم اینجوره. وقتی که میگه خمر حرام و لعنه و مسکر، اینجا در واقع ما موضوع اصلی شده مسکر، این علته. هر جا مسکریت باشه این حرمته، هر جا نباشه این نیست و عنوان میاد، اصلا عنوان خم میره کنار، عنوان مسکریت میاد. اینم نوع دوم که علیت اون اقتضاه، این علیت. و نوع علیت که میگیم در واقع موضوع اصلی حکم اینه. من اینو حالا تو پرانتزم دارم عرض میکنم، این بحث ما نیست ولی بی ربط هم نیست. یه نوع مفهوم داریم. مفهوم اونجاییست که عرض کنم اون عنوانی که آمده در چی؟ اون عنوان به عنوان علت تامه تلقی بشه، به عنوان علت تامه تلقی بشه که اگر آمد این هست توجه کردید و اگر نبود این حکم نیست. این یه درجه بالاتره. اقتضا و علیت رو عرض کنم که این علیت ببخشید، اقتضا و علیت تامه و علیت منحصره، این سه قسمه. در حکمت اقتضاست، اگر گفت خم حرامه چون مسکره، این اگر حکمت بود یعنی اسکار موضوع حکم خمره، اسکار اقتضای سر اصلی قضیه بوده بدون این که حکم دایر مدار او بشه. ولی در علت میشه موضوع، در واقع میشه خود این مفهوم علت، موضوع حکم میشه این و در واقع علت تامه است، هر جا اسکار باشه اونم هست نباشه اونم. در مفهوم اونجاست که این چیزی که آمده در خطاب و بیان آمده علیت تامه انحصاری داره. تو مفهوم شرط اونا دیدی تو اصول که بحث میکنن میگن با از کلام استظهار علیت انحصاری بکنیم، علیت تامه انحصاری بکنیم تا مفهوم درست بشه، قید انحصاری باید بیاد. انحصاری معناش اینه که اگر این بود این هست، اگر نبود هیچ نوع حرمتی دیگه اینجا نیست. در اون نفی حرمت بکنه. علت تامه اینه که آمدن این حکم رو میاره، حکم دائر مداره، این هر جا باشه این حکم هست، هر جا نباشه این حکم نیست. اما این شخص این حکم اینجا نیست. اما اگر این نباشه اصلا به طور کلی نوع این حکمم نیست، این میشه مفهوم، میشه انحصاری باید باشه. دقتی که تو اصول تو بحث مفهوم شرط داره، من نمیخوام وارد اونجا بشم، میگم مفهوم انتفاع نوع حکم است به انتفاع شرط، نه انتفاع شخص حکم. این دوتا تو مفهوم شرط داره که دقتش هم تو همینه، چون انتفاع شخص حکم به انتفاع چیزی، این همون علت تامه است. علت تامه این شخص حکمی که شارع اینجا قرار داده اسکاره. اگر این باشه این حکم هست، نباشه این حکم اسکاری که تو این خطاب اومده نیست. ولی اگه علیت انحصاری، تامه انحصاری نسبت به نوع حکم داشت، توجه کردید؟ نوع حکم معلول اینه. این معناش اینه که من اگر نبودم اصلا این حکم تحریم نیست اینجا، میگم نیست، توجه که نوع حکم رو برمیداره. این دقتی که تو مفهوم شرطه همینه که بحث نوع و شخص اینجا فرق میکنه. ولی زن نباید بحث علیت رو مفهوم جدا کرد. حالا ما دیگه یه خود داریم بیرون از بحث میریم، ولی تو اصول اونجایی که تو مفهوم شرط بحث میشه این دقت رو تو هم کفایه هم داره، تو بحث‌های دیگه هم داره. با داش که گاهی به ذهنام خلط میشه، فکر میکنن که اگر چیزی شد علت، حکمت نشد و علت شد، دیگه همون مفهومه دیگه. برای اینکه علت تعمم و تخصص، علت تعمم و تخصص میشه همون مفهوم. یعنی هر جا اسکار بود این هست، هر جا نبود این نیست. ولی دقتی که داره اینه که این مفهوم نیست، این همون علیته. مفهوم اینه که بیاد بگه که وقتی من نیستم اصلا حرمت نیست، آزادید، کل حکم رو، تحریم رو به ما هو به نوع اون از اینجا برداره. نه دیگه، معلومه، نه شخصیه، نه شخصیه، نه. علت تامه بود. ببینید علت تامه چیه؟ ما میگیم ظهور تا مفهوم نباشه به صورت این شرطیه یا هست یا امثال اینو نباشه، ظهورش در اینه که این حکم، این حکمی که الان من دارم چه میگم، این تابع اینه. ولی کلی حرمت رو من دارم تابع این قرار میدم، این نیست. این یه معونه زائده میخواد. الخمر، ببینید یه وقتی میگه اینجوری میگه که الخمر الخمر حرام لانه مسکر، یه وقتی میگه که اذا کان الخمر مسکرن فهو حرامون، میگه فرق این دوتا از نظر چی اینه که اونجایی که میگه خمر حرامه چون مسکره، مثل اینه که بگه که المسکر حرامون. خب المسکر حرامون، حالا اگر یه چیزی مسکر نبود ما میگیم هیچ حرمتی نداره؟ نه اصلا کار نداره، مفهوم لقب که مفهوم نداره. ببینید حالا دورم شد دیگه، من نمیدونم این بحثی که تو کفایه حل شده باشه. البته ببینید وقتی میگیم که الخمر، اگر آقایون میگن واردش نشیم وارد نمیشیم، ولی حالا دیگه چاره نیست دیگه، ایشون سوال کرد، میگیم اینه. یه وقت میگیم اذا، بله، اذا کان الخمر مسکرن فهوه حرامون. این دوتا خیلی با هم فرق داره، برای اینکه این مفهوم که نداره، این در واقع تبدیل میشه به، اگر علت باشه حکمت نباشه، تبدیل میشه به این المسکر حرامون. المسکر حرامون مگه مفهوم داره؟ یعنی اگر چیزی مسکر نبود من میگم حرام نیست؟ ما اصلا کار به چیزی دیگه ندارم. من میگم هر چی که مسکر برای صادق باشه حرمت داره، و اگرم مسکر برای صادق نباشه من ازش دیگه ساکتم، من حرفی دربارش ندارم. این در اینجا. ولی در اینجا میاد میگه که نه، این دو تا قضیه داره، اگر خم مسکر بود حرامه و اگر مسکر نبود حرام نیست، من دارم حرمت رو برمیدارم. طرف شخصه، آره، بله، علیت تامه نسبت به شخص، میگه این که باشه این شخص هست، اگه نباشه این شخص نیست. اما در مفهوم نسبت به نوع داره حرف میزنه، میگه اگر من باشم این هست، اگه نباشم اصلا حرمت رو دارم برمیدارم کلا. این تفاوتیه که داره مفهوم با علیت. بله، حرفش. نه نه، این لب ارتکاز عقلایی است که میاد بیرون، و خیلی هم قشنگ اصولین ما اینا رو تحلیل کردن، خیلی قشنگ واقعا. این اینه، علیت مثل اینه که بگه المسکر حرامه، المسکر حرامه، میگه که من تو محدوده خودم دارم حرف میزنم. ولی یه وقتی میگه که نه من اصلا با کلی فراتر و کلی تر از این دارم حرف میزنم، این حالا چیزیست. بله خب حالا اون دیگه باید ببینیم که شرط اینو افاده میکنه نمیکنه. همین یکی از اشکالاتی که به مفهوم شرط شده، یکیش همینه که میگه این ناظر بشه. خیلی ها قائلن که شرط هم مفهوم نداره. چرا؟ برای اینکه میگن قضیه فقط حکم خودش رو داره بیان میکنه، کار به نوع حکم نداره. این اون بحثه تو مفهوم شرط که جدی هم محل بحثه. بعضی از محققین الان مثلا آقای خویی رو نمیدونم چی میشه، هر الان تو محققین فعلیمون هم بعضی مفهوم شرط رو منکرن الا اینکه قرائن خاصه باشه. به هر حال به خاطر همین بحثه. بله بله مفهوم شرط، بله تو مفهوم حصر و شرط به خود طرفدار بیشتری داره. حصر خیلی جدیتره، شرط هم درجه بعدشه. اون مفاهیم دیگه اون وقت محل تأمل بیشتریه، در درجاتش متفاوت از نظر مباحثی که داره. خب از شماد که این سه مسئلهی که اینجا وجود داره که حالا من ببینید اون وقت در این جاهایی که یه امری ما دانیم و بعد از کنم که معلل میشه به یه مصلحت دنیوی، مصلحت دنیوی معلل میشه، عرض کنم اینجا هم حالا این یه نکته بود که من توضیح دادم. یه نکته دیگه هم که هست اینه که حالا ما در مواردی که امرمون دائر بین علیت و حکمت باشه، اینم زیاد داریم تو روایات مختلف که یه چیزی گفته ما نمیدونیم این علت یا حکمته، نظیر همون مثالی که در اون چی بود یا در چیزای پزشکی هست یا در جاهای دیگه، بر فرض که حالا اصالت المولویه رو تو حکم جاری کردیم، این نوع مساله اون وقت امرش دائر بین علیت و حکمت میشه که اون وقت خیلی هم از فرق میکنه دیگه. این سوال بعدی میشه. یعنی در واقع تا به اینجا ما گفتیم که این دو نظر وجود داره در این شق اول از صورت سوم، و ما گفتیم اصالت المولویه ظاهرا اینجا در اون امر و نهی میاد و حکم درست میشه. بیان این مصالح و مفاسد دنیوی ظهور مانع از این اصالت المولویه نداره، الا اینکه حالا مورد خاص باشه دیگه، قرائن خاصی ما داشته باشیم، ولی بحث عام و کلی و علل اصول داریم میکنیم. خب حالا اون وقت بعد میاد صحبت میشه که نسبت این مصلحتی که اینجا ذکر شده یا مفسده‌ای که ذکر شده با خود اون چیه؟ آیا نسبت این که نداریم، حالا بس مفهوم که اینجا من بجام، آیا این نسبتش این لعنه و مسکر که داریم آیا حکمت یا علته؟ این هم یه بحثیست میاد در اینجاها که مصلحتی ذکر کرده یا مفسده‌ای ذکر کرده و ما این رو حکمت بدانیم یا علت. این هم یکی از چیزاییست که خب تو همین نوع روایاتی که این شکلیه محل بحثه، و ثمرش هم اینه که اگر حکمت بدانیم حکم ما روش ایستادیم، ولو اینکه این حکمت منتفی بشه، ولو اینکه حکمت نباشه حکم میگیم هست. اما اگر علت باشه نه، دائر موضوع حکم در واقع همین اثره، هر جا این اثر باشه حکمه، هر جا اثر نباشه این حکم نیست. این عرض کنم که سوال دیگری است که در اینجا مطرحه. بنابراین در این شق اول از صورت سوم دو تا بحث هست. یکی این که آره کاملا متوجهم، یعنی شخص نه شخص نه شخص نه نه ببین المسکر و حرامون میگه که من میگم که این حرمتی که من الان اینجا در سندشم مال این مسکره، اگر این مسکر باشه این حرمت رو میارم، اگر این مسکر نباشه موضوع این حکم نیست. اما اصل حرمت نیست، آره موضوعش یعنی مسکر، عنوان مسکر. چرا نه اینن میفهمم که همونجا ممکنه شما بگید که اینه، نه این نیست. نه ببینید شما توجه به این بفرمایید، شما اگه ما بگیم که از صلات و واجبتون، از صلات و واجبتون، این مفهوم داره یا نداره؟ یعنی اگه چیزی نماز نباشه واجب نیست؟ خب همین داره یا نداره؟ شما سوال ما رو جواب بدید دیگه. یعنی از صلات و واجبتون اگر چیزی نماز نبود این دلیل میگه که واجبه یا واجب نیست؟
چیزی نماز
عمل دیگری ساکته، البته این وجوب شخص این وجوب رو میگه نه اونجا نیست دیگه. گوش کنید آقای شیخ، از صلات و واجبتون دست گرفتن خود این چونم این هرچی هست ماجیک، این واجب واجب نیست. این دلیل چه نسبتی با این عمل من داره؟ چه حد از سکوت؟ این که میگه که من این واجبتونی که اومده رو صلات رو اینجا هست یا نیست؟ نه نیست دیگه. اجازه بدید این واجبتون اینجا دیگه نیست. ولی آیا اصلا وجوب این دلیل میخواد بگه این کار واجب نیست؟ نه نمیخواد بگه. اگر یک کمی دقت میکردید خیلی نکته دقیقه چیزیه. این دلیل نسبت به این عمل که واجبه یا واجب نیست، شخص این وجوب معلوم، این دلیل میگه اونجا نیست اون اینجاست، ولی این که اصلا وجوب نیست اینو نمیگه. ولی اگه بگه اذا کان الخم مسکر فاوران، بنابر این که مفهوم داشته باشه میگه که اگر چیزی مسکر نبود من میگم اصلا هیچ حرمتی نداره، آزادی شما، یعنی نسب نوع حکم رو داره از اون برمی‌داره. این علت اینه که تو کفایه قشن حل نکردید آقا. این یعنی در این تحلیل هیچ کس منکرش نیست، یعنی بحث روش نیست، تصویر بحثه.
رضا میگه تحلیل درست
بود.
الخمر
یعنی موضوع واقعی مسکره. درسته. حالا برای اینکه تقویت سیزن میکنیم ممکنه فرمان شما درست. برای در علیت این دیگه اصلا موضوع این میشه و حکم نسبت به موضوع خودش گویاست، دائر مدار موضوعه، منتها شخص اگه بود این هست، اگه نبود این شخص نیست. اما اینکه بیاید که غیر این موضوع واقعا مباهه، این یه چیزه معونه زایده میبره که تو خود خطاب نیست، مگر اینکه مثل آره بعضی گفتم، ولی این حرف باطله. بله اگر بگیم که لعنه و مسکر مثل شرط مفهوم داره، بله، یعنی کل ما لم یکن هر چه غیر مسکره حلاله، یعنی چه اینجوری باشه درسته. فرق نمی کنه حالا شما تو مسانخ چی؟ یعنی چی؟ این مفهوم مسانخ نمی کنه. بله
مثلا در مورد فرض فرمایید مثلا شراب هست،
درست؟
خب شما
می‌بینید
در
اینجا
هست
مثلا
در
مورد نوشابه، نوشابه هم ساکته. درست ساکته از اون دیگه.
ساکته.
چرا ساکته؟
چون
اونجا اسکار هست. نه اسکار باشه که میگیم هست دیگه، حکم که بحث نداری. اونجا که این عنوان صادق باشه که این ساکت نیست، این داره حکم میبره. اونجا اونجاهایی که این عنوان صادق نیست چی میگه این خطاب؟ اینجا فرق بین علت و مفهوم اینجا ظاهر میشه. نه علت تامه در حد شخصه، اگر بخواد نوع رو برداره یه معونه اضافه میخواد که بنابر بعضی از مبانی مثلا شرط داره، بنابر بعضی مبانی، ولی همه خیلی هم میگن نداره. حالا به هر حال این یه بحث بود که اونجا در این نوع موارده. یه بحث هم اینه که خب حالا که اینجا حکم مولوی شد، اینجایی که حکم است و بعدم مصلحتی ذکر شده، ما حکم مولویتش حفظ کردیم برخلاف بعضی از موارده که آقای خویی اونا میگن، ما گفتیم مولویت داره. خب حالا این علت و مصلحتی که بیان شده، این حکمت یا علت؟ اینم خودش داستان دیگه داره که جای خودش. فقط من به اجمال عرض بکنم که معمولا میگن اصل علیت اونجا که عمد دائره بین حکمت و علیت باشه، عرض کنم که اونچه که متداوله و تو اذهان فقها ها و اصولین ما هست اینه که میگن اصل علیته. اصل اینه که شارع وقتی که یه چیزی رو گفت و بعد داره معلل میکنه به یه چیزی، اصل اینه که این علته، یعنی عمد دائره بدان اینه، الا اینکه یه شرایط خاصه داشته باشیم که بشه حکمت. حالا اون شرایط خاصه مثلا اینه، چند تاشو عرض میکنم. اونجایی که استثناء از اون اصالت العلیه خارج میشه میشه حکمت. یکی اونجایی که اون امری که دلیل و حکم به اون معلل شده از اموری باشه که مکشوف عند عقل متعارف نیست، عقل ما نمیفهمه که این درک نمی کنه عقل ما به صورت روشن که بله این عمل اگر انجام بشه این اثر رو داره، همون اثر دنیاویش هم یه اثر خیلی مکشوفی نیست. خب اینجا ما میدونیم چون اثر مکشوف که نیست دیگه نمیشه. ببینید من اینو قبلا عرض میکنم، فرق علت و حکمت عرض کردیم، به عبارتی که فرق علت و حکمت اینه که علت که چیزی باشه یعنی شارع داره خود او رو میده دست من و شما، موضوع شده داده دست من و شما، میگه اینو خودت برو ببین چطوریه، این معنای علته. و حکمت که باشه معناش اینه که تطبیقش به دست من نیست. فرق علت و حکمت به بیان دیگه اینه که علت تطبیق موارد و موضوع مواردش را و مصادیقش را شارع داده به دست خود شما، خودت ببین مسکر هست یا نیست، موضوع اونه، پس تطبیقش هم طبعا به دست اوست. اما در حکمت چون موضوع اون نیست دیگه تطبیقش به دست ما نیست. بنابراین اصل اینه که شارع که حکمش معلل به این میکنه، یعنی این ملاک قانون گذاری منه، ظهور کلامم اینه دیگه، مثلا میگه این حکمه این کارو بکن به خاطر این، ظاهرش اینه که این ملاک حکم منه و ملاک حکمم که شد یعنی علیت، ملاک تام است، ظهورش اینه. دست برداشتن از این علیت به چند امره، یکی این که از امور خفیه غیر مکشوف عند العقل المتعارف باشه، یه امر پنهانی که وضوح نداره پیش عقل متعارف، نمیشه اینو تطبیقش داد دست خود عبد و مکلف. یا چی؟ همین که در اون زمان عصر صدور این امر مکشوف نبوده، همین نشان میده که این علت نیست، برای اینکه اون زمان داره میده، برای اینکه اگر موضوع بود باز قابل فهم باشه برای اونا، موضوعی باید بده که در همه زمان ها برایش قابل فهم باشه، در مقام عمل موضوع قابل فهم و تطبیق و شناخت باید بده، توجه کردید؟ نه اینکه مصداق‌های جدیدی بعد براش پیدا بشه، اون داستان دیگه داره، موضوع باید فهمش معلوم باشه، این مفهوم موضوعی که به دست مکلف میدیم. این اگر اینجور باشه نمیشه. یا اینکه از اموری است که مکلف خودش نمیتونه تطبیق بده به مصادیق، قابل این نیست که این ولی اون که مفهومن و اینا مثلا شناخته میشه و اینها، ولی تطبیق بر مصادیقش چیز کشدار غیر مضبوطی است که نمیتونه دست مکلف داده بشه. حالا من مثال فوریش الان بزنم نمیاد، ولی مثلا ببینید میگه کیلا یکون دولت هم بین الاغنیاء منکم، در اون سوره 8 داره در اون امر اقتصادی، این کیلا یکون دولت هم بین الاغنیاء منکم که گاهی بعضی چیزای روشنفکری اینا میگفتن که نه روشن فکر مضمون ها، بعضی میگن که این علته، ولی عرض کنم بعضی هم میگن نه این علت نیست، حکمته. چرا؟ بعضی میگن که حالا نه اینکه اینو بحث شده باشه جایی نوشته شده باشه، حالا مستفاده از بعد گفته میشه که نه این دولت هم بین الاغنی های منکم، این یک پدیده و مشخصی که به دست مکلف بشه داد در مقام عمل اقتصادی چنین چیزی نیست، ولی زن که لایق کنه دولت هم نهرنی های من کم، این علت نیست، حکمت این حکمه. و خیلی اون وقت مهمه که اگه علت بگیریم خیلی فرق میکنه با حکمته. به هر حال اگر یه چیز مکشوفی نباشه از نظر مفهومی و ترتبش و اینها، خیلی معلوم نباشه که چیه، خب نمیشه. یا اینکه اگر هم معلومه در مقام تطبیق و مصداقیابی کار ساده ای نیست و سهلی نیست که عموم مکلفین بتونن اونو انجام بدن، این دو صورت که از اون اصالت العلیه استثنا میشه، یا اینکه باز نمیتونیم کلا منحصر به این دو صورت بکنیم. یه مورد از مواردی است که قرائن عرض کنم که ویژه‌ای در کلام هست و متفاهم عرفی است که اینو علت نمیدونه، حکمت میدونه. اینا هم دیگه خب موارد زیادی هم اینجوری میشه که دیگه اینو بحث موردی میشه. نه اصل اینه که من وقتی میگم خم حرامه به خاطر اینکه مسکره یا اون به خاطر اینه، اصل
فلان چیز مثلا این اثر رو داره، خود خارج
اون همیشه این اثر رو نداره. آها، موارد استثنایی چی؟ آها، چرا اونم هست، اون هست دیگه، اون همون منظور من از اونه که مکشوف عند العقل نیست، انواعی داره، یه نوعش هم همینه، من این کاملا به ذهنم بود. آدم میره میبینه که گفته که انار بخور به خاطر اینکه مثلا یه اثر رو میذاره، بعد میبینی مثلا اصلا این معلوم نیست، علمم اینو نشون نمیده خیلی، چیه کجاست معلوم نیست، خود این یه مقدار چی میکنه که علت نیست و حکمته. بله، اینم یکی از اون مواردی است که مکشوف نیست در حرف. برای این نوع موارد میشه و موارد جزئی هم البته داره که به خصوص آدم در قرائنی پیدا میکنه که اینا چیه، حمله بر حکمت میشه و الا میشه علیت. اینم در این صورت که این دو تا بحث مهم داشت در این شق اول. و اما شق دوم، شق دوم اینه که حالا آمدیم آخرین صورت در واقع. مباح مولوی هم میتونیم داشته باشیم، یعنی در مقام مولویت میاد میگه من ثواب و عقاب خاصی برای این ندارم. نه اونجا آخر داره میگه که نگاه نکنید، آخه امر و نهی داره. یه وقتی که نه، بیان میاد میگه که نه ابی نداره به خاطر اینکه مثلا اینجوری، ولی اونجا امر و نهی که داشته باشه دیگه باید بشه یکی از اون چهار حکم الزامی دیگه. بله یه همین بحث دیروز همین بوده که ممکنه اینجور نباشه، ولی اصل اینه که امر و نهی که میکنه بر کرسی، در امر و نهی بر کرسی تقنین نشسته است. بله با ظهور داشته باشه، امر و نهی ظهوری در رجحان داره دیگه، اونم جای خودش. بحث هایی که امر و نهی حالا یا ظهور در وجوب و حرمت داره یا در رجحانش که دیگه ظهور هم نمیشه، صراحت داره، مگر در امر مثلا نهی عقیب حضر و اینها. اصل در امر و نهی اینه که رجحان رو برسونه، الا بلکه وجوب و حرمت رو برسونه. دست از وجوب و حرمت برداشتن قرینه میخواد، دست از استحباب و کراهت هم برداشتن باز قرینه خاصه میخواد. نه همه روی اصول عقلایی میاد جلو دیگه. شما برگشتیم اون بحث قبل دیگه، چرا بعضی گاهی اینجوری میگن، میگن این دیگه اون رجحانش که نمیشه. آخه فرض اینه که این علت حکمتش هم امر را راجح میکنه ولو از نظر دنیوی، ولی ذات ظهور امر در رجحان یا نهی در منقصت اینو نمیشه کارش کرد. منتها این رجحان و منقصت دنیوی عقلایی است که گفتن شاره هم همراهی داره میکنه، یا اینکه نه یه چیز شرعی است که عقاب و ثواب خاصی هم براش داره. این محل بحثه، دقیقاً برگشتید به همون بحث دیگه. بله همینطوره، بله مباح تکلیفی است دیگه. بله یعنی چیزی که وقتی رجحان دنیوی چیزی داره ازش بپرسیم شما به ماه و مولا و عقاب و ثواب چی میگین، میگه من هیچ حرف خاصی ندارم، میشه اون منطقه فراغ. بله بله منطقه. خب ظهور امر در اون رجحانه و رجحان دنیویش رو داره میگه. بله رجحان دنیوی است دیگه، این کار بکنی راحت تره بهتره زندگیت چیستره، ولی به حدی نرسیده که شارع براش نظام پاداش و ثوابی، پاداش و ثوابی براش پیشینه کرده باشه. از نظر شرعی میشه مباح، ولی از نظر عقلایی میشه یک امر راجع دنیوی عقلایی. عرض شد که این در اون شق اول. اما شق دوم این بود که یک مصلحت و مفسده ذکر شده در حدیثی و روایتی که امر و نهی هم نداره، امر و نهی هم نداره، که موارد اینجوری هم داریم. حالا امر و نهی که نداره، عرض کنم که ما اینجا اولین سوالمون اینجا باز اینه، اولین سوال اینه که آیا عرض کنم که چنین بیان اثر دنیوی نسبت به فعل یا عمل متعلق فعل اختیاری من که امر و نهی هم در کار نیست، اینجا اصالت المولویه داریم یا نداریم؟ یعنی این گفتن شارع که مصلحت و مفسده ای رو داره ذکر میکنه، این حاکی از وجود حکمیه و در واقع از این میشه حکمی استفاده کرد یا نه؟ اگر بگیم که شارع اینجا هم در این نوع موارد هم عرض کنم که در این نوع موارد هم اصالت المولویه جاری است، یعنی شارع به لحاظ حکم و در مقام تقنین داره این مصلحت و مفسده رو میگه، قهرن مستلزم یه حکمی است، حالا یا رجحان فعل یا رجحان ترک، یکی از اون احکام اربعه دیگه وقتی داره این مصلحت رو میگه یا مفسده رو میگه. اما اگر بگیم نه اینجا دیگه دایره اصالت مولوی اینجا رو نمیگیره، توجه کردی؟ طبعا میگیم که داره یه امر دنیاوی رو همراه عقلا به ما و عقلا داره یه حرف میزنه، داره رد میشه میره. این سوالی که اینجا مطرح میشه و اینجا ما در این سوال اول در این شعر به نظر میاد که اینجا دیگه ما یک اصالت المولویه دیگه تا اینجا هم بتونیم قائل بشیم واقعش مقدار مشکله، برای اینکه ما از اون استدلال ما بر اصالت المولویه از ذم دو مقدمه حاصل میشد. من یه بار دیگه اینو عنوانش رو تکراری میکنم برای اینکه این بحث حالا جدا که خیلی قشنگ جایی چی نشده، ما هم کلی بحث میکنیم بعد وارد مصادیق بحث علم و اینها میشیم. ببینید ما از دلیل بر اصالت المولویه رو اونطور که یادتون هست به این بیان، حالا من بیانش رو مقدار دارم تکمیل تر میکنم، مبتنی بر دو مقدمه بود. یکی این که عقلا حکم عقلایی است که عرض کنم حمل میکنند عرض شود که بیانات قانونگذار را، حمل بیانات قانونگذار عرض کنم که بر قانونی بودن مادامی که در مقام تقنینه، این مادام فی مقام تقنین و مقام تشریع و تقنینه، این حکم عقلایی است. در شرع ما از ملاحظه یک مجموعه از طوائف روایات که اشاره کردیم اون روز تو مقدمه جامعات چه حدود 7-8-10 طائفه از روایات که حساسیت های شارع و نمیدونم اون چیزایی که اون روز اشاره کردیم، از اون روایات استفاده میشه که شارع در اقوال خود در مقام تقنینه. یعنی وقتی که داره روایتی میگه، کسی سوال میکنه جواب میده، امثال اینها در مقام تقنینه. با ذم اینها وقت میگیم فقط در اقوال هم میگیم، در افعال خب فرق میکنه. اون وقت با این ذم این دو مقدمه نتیجه میگرفتیم که اصل اینه که تو گفتارهای خودش داره نظام پاداش و ثواب میاره، عقاب و ثواب میاره، قانون میگذاره که نتیجهش اون عقاب و ثواب به ما و شارع اون قانون میاره. این اصله، مگر اینکه جایی از این دلیل خاصی داشته باشیم که عرض کردیم 3-4-9 دلیل خاص میاد ما رو از این اصل میبره بیرون. خب این دلیل به نظر میاد که دیگه در اون خطاباتی که امر و نهی داره، ما در اونجا که میگه انجام بده انجام نده، تو اونجاها میتونیم این حرف رو بزنیم، توجه کردی که بگیم در مقام تقنینه با توجه به اون روایات. ولی جاهایی که داره یک مساله و مفاسدی میگه، توجه کردید، و عرض کنم که در اونجاها هم باز بگیم در مقام تقنینه، این دیگه از اون روایت استفاده نمیشه. توجه هم دارید که این مدلول این که شارع عقلا فقط میگن مادام فی مقام تقنین، از روایات مصداق درست کردیم، میگیم که شارع در مقام تقنینه در اقوالش. منتها این استفاده که ما از این روایات کردیم یه مدلول التزامی استظهاری از یه طوائفی از روایات بود، حد متیقن و روشنش اونجاییست که امر و نهی داشته باشه. اما اونجایی که نداره صحبت از عرض کنم که مثل این که داره صحبت از بهشت و جهنم میکنه، آسمان ها میکنه، حالا داره یه صحبتی از آثار فعل من در دنیا میکنه، اینم واقعا در مقام تقنینه، این اول کلامه، این دیگه محرز نیست برای ما. اصالت جریان اصالت المولویه در اینجا برای ما محرز نیست. و چرا؟ مولویت در مباحات یعنی عدم ثواب و عقاب، که مولوی میگیم یعنی عدم ثواب و عقاب. شارع که میگه این کار مباحه، یعنی من ثواب و عقابی براش ندارم. ولی اینکه حالا هیچ مصلحت و مفسده دنیاوی تو این نیست، نه من لحف نمی کنم، ممکنه باشه. ولی از اون مباحات شارع معناش این نیست که به لحاظ دنیاوی و مساله دنیاوی هم دقیقا در مرز تعادل ایستاده، نه، به لحاظ اون ملاک هایی که من در نظر دارم که حکم سازه است، این در تعادله، ولی به لحاظ دنیاوی ممکنه همین کفه ها متوازن نباشه، کما که تو خیلی از مباحات اینجور هم هست. خب اینجا دیگه ما بنابراین با این شکل اصالت مولویه اینجا محل تردیده که جاری بشه. و همینجا این نکته رو اضافه بکنیم که در اون جاهایی هم که عرض شود که در اون جاهایی هم که حالا امر و نهی داره ولی حکمته، در اون جایی که امر و نهی هم داره ولی حکمته، اونجا هم باز عرض کنم که چون به عنوان حکمته معلومه دیگه مولویتی درش نیست، فقط داره به عنوان یه چیزی که یه تأثیر و مایی در اون داشته، ولی اینکه تأثیر تام باشد و اینها درش ملحوظ نبوده. ولی زن این حکمت ها و همینجور اخباری که فقط بدون امر و نهی مصالح دنیا رو ذکر میکنه، این خیلی مشکله که ما ازش حکم به دست بیاریم. مثلا اگه قلت الایال عهد و یسار این داشته باشیم ازش حکم دست بیاریم، این مشکله. توجه کردید؟ یا العلم خیر من المال، فرض کنیم اینو تنها داشتیم، حالا بعد تطبیق این بحثا رو میاریم تو بحثای خودمون دیگه، اینو بخوام حکم ازش استفاده بکنیم یه مقدار بعیده دیگه. این حالا بحث اینجاست. بله حالا اون حدی که ما الان تا اینجا گفتیم فقط اینو میگیم، میگیم این توصیف شارع مثل بقیه توصیفات دیگرشه که در مورد افعال غیر اختیاری است، عالم و زمین و زمانه. منتها وقت بحث میاد که آیا شارع توصیفات حتما توصیفات عین واقع را میگه یا اینکه نه در حد زمان خودش میگه، این یه بحث جدیدی است که هم در اون توصیفات شق اول میاد هم در این شق از توصیفات میاد. اینم حالا اگر فرصتی شد ممکنه اشاره بهش بکنیم، اگرم نشد که حالا نشی نداره، حالا اینم رو یه اشاره بهش میکنیم ان شاءالله جلسه بعد. ما ببینید الان دوست مقدمه بسیار مهمی که خیلی شمول داره و طرح مباحث مهمی هم درش بود مطرح کردیم، ان شاءالله جلسه بعد اگر این بحثمون خیلی طول نکشه وارد تطبیقش به مباحث علم میشیم و بعد هم آیات ان شاءالله. و السلام علیکم.